فصل پنجم.
برای عشق سرعتی مثل من، رانندگی توی جاده پیچ در پیچ جنگل‌های کاج خوشحال کننده بود. صدای موتور با هر بار عوض کردن دنده ستون فقراتم را می‌لرزاند. به نظرم سمفونی مکانیکی گوشنوازم هم ردیف سمفونی‌های بتهوون بود. اما پسرک در کمال بیذوقی آب سردی بر آتش شوقم ریخت و پرسید:
در مورد آدمای جدی میگفتی؟
سرزنشش نمیکردم. ما در دو تا دنیای متفاوت زندگی میکردیم. خیلی سرد گفتم:
نزدیک بود خودم هم تبدیل به آدم جدی بشم.
سال بعدیش قابل حدس بود و چه چیزی جلویم را گرفت؟ جوابش روشن بود. برای جدی نشدن فقط باید به آدمهای جدی نگاه کرد. بعضی هایشان موفق و محترم هستند، اما حتی آنها هم خوشبخت نیستند. اینطور آدم ها کاری به دنیای تخیل ندارند، بیشتر دنیایی را ترجیح می دهند که قابل کنترل و پیشبینی باشد. با هر چیزی که با حساب و کتابشان جور در نیاید می جنگند. نفس انسان ماجراجوست، اما ماجراجویی با اعداد و ارقام بیگانه است. همین تضاد آدم های جدی را مضطرب و ناراحت. پسرک در یکی از توقفهایش با مردی برخورد کرده بود. شغل مرد چراغبانی بود، کاری کسل کننده و پر از روزمرگی. وقتی سرعت سیارکش زیاد می شد تغییر را تحمل نمی کرد و عذاب می کشید. گفتم: مسیر زندگی آدم های جدی هر چقدر هم مدال افتخار و مدرک تحصیلی تلمبار کرده باشن، باز مثل نوشته سنگ قبرشون کوتاه. هیچ کس عبارت هیچ وقت واقعا خوشبخت نبود رو روی سنگ قبرش نمی نویسه. آسمون با ستاره های دنبال دارش اندازه لیاقت هر فرد ستایشش می کنه. پسرک درست فهمیده بود. شباهت به ستاره دنبال دار افتخار و ارزشی نداره، چون سرنوشت ستاره دنبال دار مرگه. بعضی آدم ها از ایدئال هاشون دست نمی کشند، برای حفظش تلاش می کنند. نتیجه میشه دیواری ضخیم که راه نفوذی نداره. مثل اشباح سرگردان و یا عروسک های خیمه شب‌بازی به هر طرف میرند، اما چیزی جز دیوار نمی بینند. وقتی سیارک انسان ها از مسیر درست منحرف شه، سرنوشتی شبیه ستاره های دنبال دار انتظارشون رو می کشه. سرد می شند و در نهایت می میرند. شازده کوچولو تصویری از شبح در ذهنش نداشت. آدمایی که قلبی برای عشق ورزی ندارند همون اشباح هستند، صدفی بدون مروارید و تصویری توهی. پسرک که دیگر داستان بزرگ شدن و جدی شدن آدمها را درک کرده بود، عاقلانه تصمیم گرفت نه ستاره دنبال دار باشد و نه شبح. بهش گفتم: پس مراقب آرزوهات باش و درون دفنشون نکن. حقایق رو کنار چیزایی بذار که آرزوشون رو داری. توی همه کارها بهترین خودت باش تا روحت بهت برگرده. با هر کس بهترین رفتار رو داشته باش تا عشقت بهت برگرده. بعد مدتی دنیا تبدیل به آینه میشه. هر چیزی رو بدون خودخواهی به آینه بدی، همون یا حتی بیشترش رو بهت برمیگرده. لبخند بزن تا اطرافت پر لبخند بشه. عشق ببرز تا توی محیطی پر عشق قرار بگیره. زمانی میرسه توی جهانی هستی که همه چی دورت میچرخه. توی کودکی و دوره از بزرگسالی معلقی. همونجا باید از هوس کل شدی و خودخواهی دست بکشی تا به حدی رشد کنی که از فکرات دفاع کنی. برای عشق ورزی به دیگران باید عاشق خودت باشی. برای استفاده از رویاهات باید عاشقشون باشی. برای خودت دنیای گرم و زیبا پر لبخند و عشق بساز. دنیایی که بخوای توی زندگی کنی. دنیایی که در چرخش به دور رنگین کمان اگه باورش داشته باشی با هر عمل کوچکی ذره ذره میسازیش و برات دنیایی واقعی میشه. پاداش ارزشمند تمام تلاشات همینه. فقط آدمای عاشق مثل ستاره ها نورشون بعد مرگ هم میتابه. پسرک دلش میخواست مثل ستاره ها باشد. میدانستم زندگی کردن مثل ستاره ها فرمول دقیقی ندارد. از شانس بدش استاد ستاره شناس هم نبودم، اما از تجربیاتم برایش گفتم. چیزی که اهمیت دارد ظرفیت عشق ورزی است. هر کس بخواهد مثل ستاره ها باشد باید ظرفیت عشق ورزی را توی خودش ایجاد کند. آدم ها زمانی که تردید می کنند سرگردان می شوند. تنها کاری که باید انجام بدهند مشورت با قلبشان است. انگار پسرک دیگر صدایم را نمی شنید. احتمالا در سرزمین آرزوها همه شاهزاده و ستاره هستند. حقیقتی که پسرک درکش کرده بود. شب را توی مهمانخانه کنار دریاچه ماندیم. ساختمان از چوب و سنگ ساخته شده بود، انگار جزئی از طبیعت اطرافش بود. حس زندگی در طبیعت را داشتیم. صاحب خوش سوقش برای هر اتاق اسمی گذاشته بود. اسم اتاق ما چمنزار بود. وقتی وارد اتاق شدیم، دیوارهای سبز روشنش با گلها و گیاهان وحشی بهشتی زمینی ساخته بود. طرح‌های کاغذ دیواری هر اتاقی با اسمش هماهنگ بود. اما صاحب مهمانخانه آدم مقرراتی و خشکی بود. برای همین وینگز را به اتاق مخصوص حیوانات خانگی فرستاد. البته جای گرم و نرمی بود. منتها می ترسیدم دوری وینگز پسرک را غمگین کند. برای صرف شام به غذاخوری مهمانخانه رفتیم. هتل های زیادی سر راه ما نبود. همان خانواده پر سر و صدا را دوباره دیدیم. غافلگیر نشدیم. با ورود من دوباره پیچ شروع شد. انگار بعضی از مردم هیچ وقت عوض نمیشن. حس خوبی نبود. احساس کسی را داشتم که کنار بمب ساعتی نشسته باشد، اما زمان انفجارش را نمیبیند و نمیداند. همه ی خانواده خسته بودند. بچه کوچکتر گریه میکرد. دومی حق شام خوردن نداشت. سومی باید ماهیش را تمام میکرد. از قیافش معلوم بود که از ماهی هم متنفر است. دو بچه دیگر خیره به بشقابشان بودند و به شرایط برادرهایشان اعتراض نمی کردند. شاید هم جرأت نداشتند. پسرک به دعوای خانوادگی عادت نداشت. اشتهایش کور شده بود. همانجا دومین معجزه عشق اتفاق افتاد. شازده کوچولو از جایش بلند شد و از غذاخوری بیرون رفت. ما تو محبوب نشسته بودم و رفتنش رو تماشا کردم. کمی بعد با وینگز برگشت. وینگز با چشمانی نیمی باز مثل نوزادی آرام توی آغوشش جا گرفته بود. پسرک به طرف بچه ها رفت و وینگز را بهشان داد. چشم بچه ها از خوشحالی برق زد. طول سگ سفید را نوازش می کردن. پدر و مادر خوشگشان زده بود. نمی دانستن چه کنند. وینگز دیگر عضوی از آنها شده بود. همه منتظر واکنش من بودن. لابد خیال می کردن پدر شازده کوچولو هستم. من هم لبخندی زدم و سری تکان دادم. بمب ساعتی خونسا شده بود. همه در کمال آرامش مشغول غذا خوردن شدن. گاهی جیغ بچه ها و پارس وینگز حواس پسرک را پرت می کرد. چند باری به بچه ها نگاه کرد، اما غذایش را با لذت می خورد. ظهر بچه ها مسخرهش کرده بودند، اما شب دوستش وینگز را برای شادیشان هدیه داده بود. پسرک درست فهمیده بود. واکنش بچه ها به ظاهر عجیبش طبیعی بوده است. روز دوم سفرمان هم تمام شد و من در تمام مدت عالمی بی عمل بودم. فقط حرف می زدم، در حالی که پسرک عمل می کرد و حرف نمی زد.